صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
بله دوستان عزیز، همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در روز هشتم دی ماه سال 1380. آرزوی ساعت‌های خوش برای شما داریم و سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. همراه ما بمانید در دو ساعتی که برنامه‌های ما در این بخش ادامه خواهد داشت. در پی دیدار شهردار تهران از چین، تهران و پکن خواهرخوانده شدند. مرتضی الویری شهردار تهران در این زمینه به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ داده است، در گفتگویی با همکار ما شهرام تهرانی در پکن.
مرتضی الویری شهردار تهران و هیئت همراه وی در جریان سفر 3 روزه به پکن که از پنجشنبه گذشته آغاز شد، موفق شدند که پیشنویس قرارداد خواهرخواندگی بین تهران و پکن را آماده و به طرف چینی تسلیم کنند. به گفته الویری، یکی از مهمترین اهداف سفر وی عقد این قرارداد می باشد. در مصاحبه‌ای که با شهردار تهران پس از دیدار جمعه شب وی با لیوچی شهردار پکن انجام شد، از او درباره هدف سفرش به پکن پرسیدیم و وی هم چنین گفت:
هدف من از این مسافرت فی الواقع برقراری ارتباط بین شهرداری تهران و شهرداری پکن هست. شهر پکن و شهر تهران وجه تشابه زیادی داره. به عنوان مثال شهر بزرگ تهران 12 میلیون نفر و مرکز شهر تهران 7 میلیون نفر جمعیت داره. پکن هم دقیقا همینطور هست، یعنی پکن بزرگ 12 میلیون و پکن مرکزی 7 میلیون نفر جمعیت داره. تعداد اتومبیل های دو شهر درست مساوی هم دیگه است، یعنی هر کدوم از این شهرها 1,700,000 اتومبیل در داخلش در حال حرکت هستش. هر دو شهر به عنوان شهر تاریخی شناخته شده. پکن یک شهری تا قدمت 2500 ساله هستش و شهر تهران هم در قسمت جنوبیش شهری رو داره با قدمت 4500 سال سابقه و باز هر دو شهر میزبان دو کشور تاریخی هستن. هم چین یک کشور باستانی هست و هم ایران یک کشور باستانی است. و از همه مهمتر این که رابطه سیاسی بسیار مطلوبی بین دو کشور چین و ایران از دیرباز وجود داشته و همینطور هم ادامه پیدا کرده. همه اینها زمینه‌های مساعدی رو فراهم آورد تا اینکه من سفری به پکن داشته باشم و ما آغاز بکنیم یک رابطه مطلوب و خوبی رو بین دو شهرداری پکن و تهران.
از شهردار تهران درباره بازدیدش از شهر پکن و وضعیت پایتخت چین و همچنین ارزیابی آن در مقایسه با پایتخت ایران سوال کردیم و او هم پاسخ داد:
من آخرین باری که از پکن دیدن کرده بودم حدود 5 سال قبل بود، یعنی سال 1996، و در طول این 5 سال احساس میکنم که اقدامات وسیعی در شهر پکن اتفاق افتاده. به عنوان مثال به ذهنم میاد که وضعیت آلودگی هوا در پکن وضعیت نامطلوبی در موقع بود. الان هم اگرچه که به وضعیت مطلوب هنوز نرسیده، ولی به نظر میاد که وضعیت هوا در شهر پکن وضعیت بهتری رو پیدا کرده. وضعیت ترافیکی شهر باز بهتر شده، شاید به دلیل راه افتادن مرکز هدایت و کنترل ترافیکی در شهر پکن باشه که تونسته نظم و انضباط ترافیکی رو در شهر بیشتر بکنه. بنابراین من احساس میکنم که پکن در یک مسیر مطلوبی در حال پیشرفت.
الویری درباره آینده مناسبات تهران و پکن و گسترش آتی روابط و تبادلات دو طرف گفت:
اولین مطلبی که ما مورد توجه قرار دادیم مسئله قرارداد خواهرخواندگی ایران و تهران و پکن هست. مسئله به پیشنهاد سفیر چین در تهران که یک هفته قبل با من ملاقاتی در تهران داشت صورت گرفت، در اینجا هم با شهردار محترم پکن مذاکره کردیم و پیشنویسی هم آماده شده که قرار شد که شهرداری پکن روی اون پیشنویس بررسی بکنه. من امیدوار هستم که قرارداد خواهرخواندگی بین دو شهر منعقد بشه. موارد مختلفی هم ما یافتیم که احساس کردیم در این زمین ها میتونیم همکاری بکنیم. به عنوان مثال در زمینه جمع‌آوری زباله و بازیافت زباله تجربیات بسیار خوبی ما در تهران داریم که در امروز هم من بازدیدی از مرکز جمع‌آوری زباله پکن داشتم و فکر میکنم که ما در زمینه جمع‌آوری و بازیافت با توجه به تجربیات خوبی که در تهران جمع‌آوری کردیم بتونیم این رو در اختیار پکن قرار بدیم. همچنین در زمینه مرکز کنترل ترافیک که در پکن تازگی افتتاح شده، در تهران هم ما مرکزی برای هدایت و کنترل ترافیک داریم که در اونجا یک بخش اضافی وجود داره و اون هدایت چراغ‌های هوشمند در چهار راه‌های مهم هست که زمان سبز و قرمز شدن چراغ ترافیکی از مرکز کنترل میشه و این قسمت رو ما قرار شد که در اختیار مرکز کنترل پکن قرار بدیم اطلاعاتمون رو. متقابلا کارهای نوعی در مرکز ترافیک پکن و نحوه جریمه کردن اتومبیل‌های متخلف وجود داره که قرار شد از این متد هم ما در تهران استفاده بکنیم. در زمینه قطار سبک یا LRT قطار سبک شهری قرار بر این شد که کاری رو که در اینجا قرار هست صورت بگیره تا 2008 که قرار هست حدود 200 کیلومتر قطار سبک شهری در پکن به راه بیفته، ما در تهران هم در صدد این هستیم که در بعضی از مسیرها از قطار سبک شهری استفاده بکنیم. لذا برنامه هستش که بازدیدی از محل ساخت سیستم های قطار سبک شهری داشته باشیم تا در همین زمینه ما بتونیم در تهران هم از این مطلب استفاده بکنیم. در زمینه توسعه فضای سبز هم تجربیات خوبی در تهران داریم. به عنوان مثال سال گذشته حدود 3300 هکتار جنگلکاری و توسعه فضای سبز در تهران داشتیم. در پکن هم برای جلوگیری از وزش بادهایی که از ناحیه مغولستان میوزه و غبار رو به پکن میاره برنامه هایی برای توسعه جنگلکاری و درختکاری دارن که من فکر میکنم اینها زمینه های مختلفی هست شما میتونیم از تجربیات هم استفاده بکنیم. مورد دیگه افتتاح یک رستوران یا رستوران های ایرانی در پکن هست برای اینکه بتوانه هم به ایرانیان پکن یا ایرانیانی که در پکن ساکن هستن و هم به طور کلی به توریست های خاورمیانه که از پکن دیدار میکنن به عنوان یک رستورانی که متناسب با سلیقه اونها غذا طبخ میکنه سرویس بده که شهردار محترم پکن قول همکاری و مساعدت رو برای راه اندازی چنین رستورانی دادم.
در پایان این مصاحبه دیدگاه مرتضی الویری شهردار تهران که روز یک شنبه پکن را به قصد توکیو ترک می‌کند درباره میزبانی پایتخت چین برای المپیک 2008 جویا شدیم. سوال کردیم که آیا تهران هم قصد دارد در این زمینه با پکن همکاری داشته باشد.
من فکر می‌کنم که میزبانی المپیک در سال 2008 برای پکن موفقیت بزرگی است که پکن کسب کرده و به طور مشخص بعد از این موفقیت به نظر میاد شور و هیجان و تحرک بیشتری در پکن برای آماده سازی خودش جهت چنین میزبانی به چشم میخوره. رابطه سیاسی خیلی خوبی که بین ایران و چین وجود داره طبیعتاً ما رو بر این میداره که تا همه گونه همکاری و کمک برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن المپیک 2008 در پکن انجام بدیم.
شهرام تهرانی، گزارشگر رادیو آزادی، پکن.
دادستان شهر کلن در آلمان گفته است که امکان دارد فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق در آلمان ممنوع اعلام شود. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن در این زمینه گزارشی دارد.
بازرسی و تجسس از سازمان مجاهدین خلق در شهر کلن توسعه می‌یابد، عنوان گزارش روز جمعه روزنامه تایمز مالی به زبان آلمانی است که نویسنده آن پتر ارلیش می‌نویسد. دادستان شهر کلن تحقیقات در مورد هواداران این سازمان را که به مقامات مسئول اداره کمک‌های اجتماعی نیرنگ زده‌اند گسترش داده است. این گروه ایرانی که در سطح جهان فعالیت دارد و مقر آن در شهر کلن است، گویا در آلمان و ایالات متحده آمریکا مبالغ میلیونی به دست آورده و آن را روانه عراق کرده است. راینر وولف دادستان شهر کلن در این پیوند به تایمز مالی گفته است که پس از دستگیری 3 تن از افراد مظنون که یکی از آنها همینک در زندان است، دستور بازداشت 2 فرد مظنون دیگر هم صادر شده است. این روزنامه آلمانی زبان سپس به همکاری‌های تنگاتنگ میان ماموران آلمان و آمریکا در این ارتباط اشاره می‌کند و می‌نویسد در میان در آمریکا این سازمان تحت عنوان مجاهدین خلق در سطح یک گروه تروریستی رده‌بندی شده است. آقای وولف دادستان شهر کلن در همین رابطه نیز میگوید که سازمان مجاهدین خلق در آلمان هنوز ممنوع اعلام نشده، ولی وزارت کشور در حال بررسی نتایج تحقیقات است و یادآور میشود که امکان دارد این سازمان در آلمان هم ممنوع اعلام شود. این روزنامه در ادامه میافزاید دادستانی شهر کلن همینک سرگرم بررسی بر روی این موضوع است که اعضای کانون مجاهدین در شهر کلن آیا ممنوعیت صدور اسلحه به عراق را نیز نقض کردند یا نه. ولی به قول تایمز مالی دستور بازداشت افراد مظنون از سوی دادستانی شهر کلن فعلا بر روی کسانی متمرکز است که به جمع‌آوری پول پرداختند. تایمز مالی در پایان گزارش خود به یک راه دیگر که مجاهدین به جمع‌آوری پول می‌پردازند اشاره می‌کند و می‌نویسد از طریق کودکان یتیمی که موجودیت ندارند، مجاهدین کمک‌های زیر پوشش کانون یاری رسانی به فراریان ایران دریافت می‌دارند. خانم‌ها کرستین مولر و آنه لوتسکه خانم‌ها کرستین مولر و آنه لوتکس از اعضای برجسته حزب سبزها جزء هیئت مدیره این کانونند، ولی به قول آقای وولف دادستان شهر کلن دستور تحقیق درباره این 2 سیاستمدار صادر نشده است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، با پوزش از نقص فنی که در گزارش همکارمان شهرام میریان پدید آمد، از شما دعوت میکنم به اطلاعاتی درباره ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی توجه بفرمایید.
از سه‌شنبه 11 دی ماه، اول ژانویه سال جدید میلادی، ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی هر شب از ساعت 23:30 به وقت ایران، 21 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11750 و 11865، 31 متر 9785 کیلوهرتز. تلفن پیامگیر رادیو آزادی 2042-02-21-12-26-10.
مونا نعیم، کارشناس مسائل ایران، در روزنامه فرانسوی لوموند رویدادهای اخیر ایران را در مقاله‌ای مورد بررسی قرار داده است. به عقیده این روزنامه‌نگار فرانسوی، اصلاح‌گرایان در ایران به بن‌بست رسیدند. ژان خاکساد، همکار ما در پاریس، نگاهی دارد به مقاله مونا نعیم.
جناح اصلاح طلب در ایران عملاً خونسا شده است. این عنوانی است که مونا نعیم، کارشناس مسائل ایران، در روزنامه لوموند برای آخرین مقاله خود انتخاب کرده است. روزنامه نگار فرانسوی پس از اشاره به رویدادهای اخیر ایران عقیده دارد مبارزه‌ای که در ایران علیه فساد مالی به دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، آغاز شده است، در حقیقت هدفی جز پرده انداختن بر محاکمات سیاسی ندارد. محاکماتی که اخیراً وکلای مجلس شورای اسلامی را هدف قرار داده و پیش از آن سیاستمداران و روزنامه نگاران طرفدار اصلاحات را پشت میله‌های زندان انداخته است. مونا نعیم در روزنامه لوموند می نویسد انتخاب مجدد آقای محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری در ماه ژوئن گذشته، نبردی که میان جناح محافظه‌کار و جناح اصلاح طلب در ایران وجود داشت را کاهش نداد، بلکه بر شدت آن افزود، تا جایی که در مقابل ناامیدی مردم ایران در قدرت و خواست مقام رئیس جمهوری در ادامه اصلاحات، شاهد حملات سنگین جناح محافظه‌کاران به دوستان آقای خاتمی هستند، چه آنهایی که در دولت قرار دارند و چه آنهایی که به مجلس راه یافتند. مونا نعیم در روزنامه لوموند می نویسد اکثر ناظران مسائل ایران اوضاع را وخیم‌تر از آنچه که به نظر می آید تشخیص دادند و به نظر آنها مخالفت مردم ایران با آنچه که در کشورشان می گذرد بیش از بیش هشدار دهنده شده است. مونا نعیم آنگاه به دیدار آقای خاتمی و دانشجویان اشاره می کند که در تاریخ 22 ماه دسامبر صورت گرفته است. به نظر روزنامه نگار فرانسوی، آقای خاتمی در گفتگو با دانشجویان ضعف خود را در اداره امور کشور به نمایش گذاشت، تا آنجا که دانشجویان خواستار استعفا و یا عکس العمل شدیدتر او در مقابل رقبای سیاسی شدند. مونا نعیم سپس به بیماری آقای خاتمی طی روزهای گذشته اشاره می‌کند و می‌نویسد آقای خاتمی در مدتی که به خاطر بیماری پشت درد در مراسم رسمی ظاهر نشد و با میهمانان خارجی نیز دیدار نکرد، شایعاتی منتشر شد که او در حال آماده کردن استعفای خود است. مونا نعیم در پایان مقاله به محکومیت آقای عبدالله رمضان‌زاده، رئیس دفتر آقای خاتمی به 6 ماه زندان و حمله ماموران امنیتی به تشییع جنازه آیت الله محمد حسین شیرازی در قم نیز اشاره می‌کند و به گفته او اکثر شاگردان این رهبر روحانی طعم زندان‌های جمهوری اسلامی ایران را چشیدند. جان خاکزاد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما در مجله خاورمیانه این هفته گزارش‌هایی داریم درباره انتشار رمان تازه صدام حسین رئیس جمهوری عراق، برگزاری مراسم مسابقه انتخاب ملکه زیبایی آفریقا به دعوت معمر قذافی و گزارش‌های شنیدنی دیگر. مجله خاورمیانه با فریده رهبر.
در گیرودار افزایش احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق در مسیر مبارزه با تروریسم، صدام حسین رئیس جمهوری این کشور رمان یا داستان بلند تازه خود را منتشر ساخت. رمان تازه صدام حسین با 713 صفحه قلعه مستحکم نام دارد. قلعه مستحکم در بیش از 200,000 نسخه در بغداد منتشر شده و تلویزیون دولتی عراق آن را یک شاهکار بزرگ ادبی خوانده است. علاوه بر این، در روز انتشار قلعه مستحکم همزمان با عید فطر، روزنامه‌های دولتی بغداد، البس، الثوره و بابل عنوان‌های اصلی صفحات نخست خود را به خبر انتشار این کتاب اختصاص دادند. قهرمان قلعه مستحکم جوانی است مسیحی که در جنگ ایران و عراق به اسارت ایران درآمده و پس از آزادی به بغداد باز می‌گردد. وی دلباخته دختری کرد می‌شود که به نوشته صدام حسین از کردستان عراق گریخته و او نیز به بغداد آمده است. سپس در فصل‌های مربوط به بمباران بغداد توسط هواپیماهای آمریکایی و انگلیسی، نویسنده مکالمه‌های عاشقانه این دو را در زیر بمباران شرح داده است. با این هدف که وحدت مردم عراق را در برابر تهاجم خارجی تصویر کند. سال گذشته صدام حسین رمان دیگری را با نام زبیده و پادشاه منتشر ساخت که در آن نیز ماجرای دلباختن پادشاهی به دختری فقیر روایت شده است. روزنامه البس زبیده و پادشاه را یک اثر عرفانی توصیف کرده است. قرار است تلویزیون دولتی عراق به زودی تهیه یک سریال 20 قسمتی بر اساس زبیده و پادشاه نوشته صدام حسین را آغاز کند.
اما دورتر از قهرمانان داستان بلند صدام حسین، یک شاهزاده خانم عربستان سعودی به اتهام سرقت وسایل الکتریکی در ایالت فلوریدای آمریکا بازداشت شد. بنی آل سعود، خواهرزاده 41 ساله ملک فهد پادشاه عربستان، متهم شده است که از یک فروشگاه بزرگ در میامی وسایل الکتریکی به مبلغ 6000 دلار سرقت کرده است. وی در دانشگاه ایالتی فلوریدا به فرا گرفتن زبان انگلیسی مشغول بوده است، هرچند که این عضو خاندان آل سعود با ضمانتی به مبلغ 5000 دلار از زندان آزاد گردید، اما قرار است که وی به زودی در دادگاهی در میامی مورد محاکمه قرار گیرد. همسایگان بنی آل سعود گواهی دادند که او برخی از اشیاء سرقت شده را به آنها فروخته است. از طرف دیگر خدمتکار بنگلادشی شاهزاده خانم سعودی به پلیس شکایت برده است که وی بارها توسط بنی آل سعود مورد ضرب و شتم و حتی شکنجه قرار گرفته است. چنانچه خواهرزاده ملک فهد در دادگاه محکوم شناخته شود، احتمالاً مجازاتی تا 15 سال زندان در پیش خواهد داشت.
نیز بشنوید که به دستور محمد قذافی قرار است مسابقه‌ای برای انتخاب ملکه زیبایی قاره آفریقا در ترابلوس پایتخت لیبی برگزار شود. هیئتی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های خارجه، اطلاعات و فرهنگ لیبی مأمور شده است تا مقدمات برگزاری مراسم انتخاب ملکه زیبایی آفریقا را در ترابلوس فراهم سازد. در سال 1998 لیبی قصد داشت مراسمی برای انتخاب ملکه زیبایی جهان عرب در ترابلوس برگزار کند، اما پیشنهاد معمر قذافی در این زمینه با پاسخ مثبت کشورهای عرب روبرو نشد. آنگونه که در ترابلوس گفته می شود، جشنواره انتخاب ملکه زیبایی آفریقا در اواسط سال 2002 در ترابلوس برگزار می شود. علارغم دولتی بودن مطبوعات و ممنوع بودن فعالیت احزاب سیاسی در لیبی، زنان در این کشور از حقوقی نسبتاً مساوی با مردان به ویژه در زمینه‌های شغلی برخوردارند. از اوائل دهه 1990 زنان اجازه یافتند وارد ارتش و پلیس لیبی گردند و از مدت‌ها پیش حفاظت از معمر قذافی رهبر لیبی را گارد ویژه‌ای از زنان پلیس بر عهده دارد.
و اما درباره ریچارد رید، فردی که به خاطر همراه داشتن مواد منفجره به قصد منفجر ساختن هواپیمای امریکن ایرلاینز در مسیر پاریس میامی در حال حاضر در آمریکا در زندان به سر می‌برد، این نیز شنیدنی است که وی پیش از این در فرودگاه بن‌گوریون در اسرائیل بازداشت شده. به نوشته مطبوعات اسرائیل، فرد مذکور که با نام عبدالرحیم نیست شناخته شده است 7 ماه پیش وارد اسرائیل شد. وی پس از بازجویی های معمول که از مسافران مظنون در فرودگاه بن‌گوریون به عمل می آید آزاد گردید. روزنامه اسرائیلی جروزلم پست می نویسد سازمان های اطلاعاتی اسرائیل آنچه را که در مورد ریچارد رید داشتند در اختیار پلیس فدرال آمریکا FBI قرار دادند.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر به مشروح خبرهای ایران و جهان خواهیم رسید، اما در این فرصت به آگاهیتان برسانم که در ساعت 4 برنامه های ما که هر شب از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز می شود، آخرین خبرها و نیز گزینه ای از مهمترین گزارش های روز را می شنوید. همچنین یک مژده هم بدهم خدمت همه دوستان عزیز و همراهان رادیو آزادی و آن اینکه زمان برنامه‌های شبانگاهی ما از روز 11 دی ماه یا نخستین روز سال نو مسیحی 1 ساعت افزایش خواهد یافت. ساعت 5 برنامه‌های رادیو آزادی که در پی ساعت 4 یعنی از ساعت 22:30 تا 30 بامداد به وقت ایران پخش خواهد شد، شامل بخش های ویژه است که مورد علاقه آن دسته از شنوندگانی است که دوست دارند در ساعت های دیر شبانگاهی به رادیو گوش دهند و از برنامه های مناسب این ساعت ها استفاده کنند. برنامه های بامدادی ما نیز همچنان از ساعت 8 آغاز می شود و از روز 11 دی ماه تا ساعت 12 ادامه خواهد یافت. و یک یادآوری دیگر این که در برنامه های رادیو آزادی پس از ساعت اول به خاطر داشته باشیم که فرکانس برنامه تغییر می کند و پس از ساعت نخست برنامه و در آغاز ساعت 2 روی این فرکانس ها برنامه ما را می توانید بشنوید: 16 متر 17885 کیلوهرتز، 19 متر 15410 کیلوهرتز، 25 متر 11730 کیلوهرتز و 31 متر 9435 کیلوهرتز. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان عزیز رادیو آزادی و دعوت میکنم تا دقایقی دیگر با هم به خبرها گوش کنیم.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
بهمنه